دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیس مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم.
درود بر شما آقای اسدی عزیز و گرامی و مهربان و کوشنده و تلاشگر و سایی، خوبید؟
درود بر شما حمید عزیز، خسته نباشید.
خیلی ممنون، متشکرم. آقا پیشاپیش سال نوی میلادی، ایام کریسمس و همینطور یلدا رو بعد از یلدا به شما تبریک میگیم. امیدواریم که سال جدید سالی باشه که پناهجویان راحتی بیشتری داشته باشن.
منم امیدوارم دیشب یلدای خوبی رو گذرونده باشی و حتما انهار و هندوانه.
راستش نه، ما
نه
من
زودتر گرفتی.
حقیقتش امسال من سعی کردم که در واقع برنامه ریزی کرده بودیم برای یلدا، ولی نشد. نمیدونم چرا دیشب یه جوری گرفتار همین ماجرای یول و کریسمس و اینا بودیم، دیگه به یلدا نرسیدیم. ولی به هر حال تو دلمون یلدا رو با تلویزیون‌های فارسی زبان بین‌المللی مثل بی بی سی و اینها به هر حال گوشه و کنار بود و دنبال کردیم و خلاصه به هر حال یلدای امسال هم گذشت و خورشید متولد شد. آقای اسدی،
بر هم هم من سال خیلی خوبی برای شما و برای همه مردم ایران و دنیا آرزو میکنم. در سال خوبی در پیش داشته باشید.
خیلی سپاسگزارم از شما. واقعا بزرگترین آرزوی ما هست که راحتی مردم ایران. آدم وقتی میشنوه این قیمتهای عجیب و غریبه، مثلا همین مراسم سفره کوچیک یلدا که مثلا حالا یه آجیلی میذاشتن و یک اناری دون میکردن و یک هندونهی، حالا در گذشته الان نمیدونم دیگه، لابد هندونه رو باید بخرن کیلو 2 میلیون تومان تو این زمستونی.
نه، بازارای ایران دیروز کلن من تا اونجایی که دنبال کردم به نسبت مثلا سالهای گذشته که مثلا شب یلدا مردم میرفتن عمدتاً خرید میکردن اونا، خیلی خلوت بود، خیلی بازاریان ناراضی بودن از این وضعیت. و من یادم یه خبرنگار توی چیز اهواز مصاحبه میکرد، تو بازار بود و میگفت کسی نیست خرید، کسی نمیکنه، بخاطر اینکه کسی قدرت خرید برای شب یلدا رو نداره دیگه. بعد بره هندونه بخره،
آجیل پسته کیلو 500,000 تومان. آخه مگه میشه اصلا وقتی کارگر حقوقش مثلا 2 میلیون تومانی، 1/4 حقوقش رو فقط باید بده 1 کیلو پسته بخره؟ یعنی اصلا خیلی شرایط عجیب و غریبیه توی کشور ما و این آرزوی راحتی مردم واقعا فکر میکنم که باید تیتر اول آرزوهای همه ما ایرانیان باشه، همه در واقع کسانی که به ایران می اندیشند، که مردم کمی به لحاظ اقتصادی و به لحاظ معیشتی در راحتی قرار بگیرند. که چند سال الان دیگه 8 ساله که خیلی شدید شده این موضوع تورم و گرانی داره بیداد میکنه. آقای اسدی بریم به سراغ سوالها، ببینیم که شما چه سوالهایی در واقع ما آماده کردیم که برای امروز پاسخ بدیم. یه چند لحظه به من اجازه بدید که مثل که ظاهرن این کامپیوتر ما رو اذیت میکنه. بله. خب، اداره مهاجرت سوئد اعلام کرده که به دلیل مکاتبات زیادی که با این اداره وجود دارد، پاسخ به یک نامه تا چند هفته ممکنه که به طول بیانجامه. این دلیلش اینه که آقای اسدی مراجعه کننده دوباره، یعنی تعداد پناهجویان متقاضی به اداره مهاجرت زیاد شده، یا دلیل دیگری مثل کرونا و اینها وجود داره که باز هم زمانهایی که در اداره مهاجرت سوئد میگذره اینقدر طولانی هست؟
کلان 3 دلیل وجود داره برای این به تاخیر افتادن جوابهای اداره مهاجرت. یکیش تغییر اوضاع افغانستان اعلام شده که بالاخره پناهجویان زیادی از افغانستان هم اومدن، هم پناهجویان زیادی رو جابجا کردن، با خودشون کار کردن، هم اینکه تعدادی هم که اینجا هستن قرار نیست دیگه به افغانستان برگرده، رسیدگی به امور اونها هم 8000 نفر هستن، تعدادشون کم نیست و به اضافه کارهای دیگه. این یه دلیلش، دلیلش هم مسئله کرونایی و محدودیت کرونایی هست.
کار از خانه پرسنل هم هست دیگه، بسیاریشون سر کار حاضر نمیشن، از خانه کار میکنن.
آره، یه دلیل دیگرش هم تغییر قانون جدید پناهندگی بود، در سال جاری صورت گرفت. اون هم کلان با اینکه مثلا با توجه به اینکه قانون جدیدی هست، خب مشکلات جدیدی هم به دنبال خودش داره تا جا بیفته، تا مثلا بتونن سیستم رو بر مبنای این قانون تنظیم بکنن و بر مبنای این قانون جدید رسیدگی بکنن. و مجموعه اینا باعث شده که جواب به یک ایمیل مثلا چند هفته طول بکشه. در مهاجرت گفته که در اوروبرو یا دفتری رو، دفتر کاری رو اونجا باز کردن برای پاسخ به ایمیل ها، 55 کارمند جدید استخدام کردن که اینا فقط در روز جواب میدن که به تعداد ایمیلایی که هست، بهشون میگن که فقط رسید رو اعلام میکنن، بهشون میگن که شما چند هفته بعد منتظر باشید تا جواب نامت داده بشه از طرف اداره مهاجرت. برآورد اداره مهاجرت این از روزانه 1000 ایمیل دریافت میکنه و جواب به 1000 ایمیل مثلا به طور روزانه کار آسانی نیست. پیش برآورد کرده که در سال جاری 400000 ایمیل دریافت کرده و اینا
در سال 2021،
بله، در همین سالی که گذشت داره میگذره، همین سالی که الان هنوز نگذشته، 400000 ایمیل بعد کرده. بعد گفته که الان 20000 ایمیل داریم که بعد به نامه هاشون جواب بدیم، هنوز نتونستیم جواب بدیم به خاطر همین محدودیت هایی که وجود داشته. و میره که مثلا طولانی تر هم بشه به این لحاظ. اینا مجموعه دلایلی هست که به هر حال وجود داره برای تاخیر در کارهای در مهاجرت.
بله، اون وقت حالا در حالا پروسه نامنگاریشون اینقدر طول میکشه، پروسه اجرایی، حالا همین این مسئله مثلا رسیدگی به پرونده ها، مصاحبه ها، نمیدونم اینها، اون هم زمانش طولانیه یا اینکه نه اونها رو سریع انجام میدن؟
وقتی این قانون جدید رو تصویب کردن مبنا این بود که در 16 هفته به همه پرونده ها جواب بدن، یعنی اصلا کلن یه پرونده کلن تا اداره مهاجرت بررسی بکنه دادگاه 16 هفته طول بکشه. هنوز حرفی در این مورد زده نمیشه و هنوز رسیدگی بر مبنای روال قبلی پیش میره، چندین ماه و شاید چند سال هم طول میکشه. هنوز بحثی در مورد این نیست.
من هنوز خیلی ها رو میشناسم، الان 2 سال از روی پروندهشون گذشته، خودشون معرفی کردن، هنوز مصاحبه اولیه رو نرفتن، یعنی اینکه این روال 16 هفته ای اصلا اجرایی نشده ظاهرا. آره.
بخش دیگه ای که اداره مهاجرت در موردش تغییر روش داده در مورد پناهجویان از افغانستان هستش. گفتن که افرادی که نقش مرکزی در نیروهای نظامی و پلیس داشتند، دیگر باشان جنسی، افرادی که با کشورهای خارجی کار کردند یا کمک کردند، رهبران مذهبی افغانستان و تقریبا چی بگم، بله من این چیز رو یادش کرده بودم که اینجا ببینمش،
هنوز پیداش نمی کنیم. حالا تو همین رو که پیدا بکنیم. آره،
برحال زنان و دختران و خیلی از این، بله پیداش کردم، افرادی که تغییر دین دادن، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، زنان، دختران از جمله گروهایی هستند که مورد نظر اداره مهاجرت سوئد هست که به اینها پناهندگی بدن. اینها کسانی هستند که پناهندگی در این حال هم گفتن که با یک کارمند حقوقی در مهاجرت خانم آنالین بلاند صحبت کردن، گفتن که خب این به این معنی هم نیست که گویا همه پناهجویان افغانستانی در سوئد مثلا اقامتی بگیرن، حتی زنان، ولی ما هر پرونده رو مثل یک پرونده نگاه میکنیم، نه مثل مثلا همه پناهجویان توی افغانستان. میگه که هیچ وقت روال در مهاجرت برای بررسی این پرونده ها اینطور نبوده که مثلا برمبره شرایطی که برای یک کشور به وجود میاد، ما بدیم به همه پناهجویانی که مثلا از اون کشور اومدن مثلا به طور دست جمعی پناهندگی میدیم. ما پناهندگی رو بر مبنای دلایل فردی بررسی میکنیم. الان هم تمام این تمام منظورش هم تمام پناهجویانی هستن که فعلا در سوئد وجود داره.
اصلا در واقع در اداره مهاجرت سیاست چو در این زمینه اصلا عوض نکرده که به صورت گروهی هیچ وقت اقامت بده. حتی من یادم میاد سال 2011 که حالا همون گروه میسترو سینته ما داخلش بودیم، روزی که از اداره مهاجرت آمدن و خواستن که با در واقع لیدرهای گروه ما صحبت بکنن و نشستن، گفتن که اوکی ما صدای شما رو شنیدیم، صدای گروهتون هم شنیدیم، ولی در واقع هیچ قولی بهتون نمیتونیم بدیم به همتون اقامت بدیم، پرونده های تک به تکتون رو باز میکنیم و دوباره بررسی میکنیم. این قولی بود که به ما دادن که به صورت فردی تک به تک هر پرونده ای رو در واقع بررسی بکنن مجددن، و خواستن از همون که در واقع نامه ای بنویسیم به عنوان تقاضا به اداره مهاجرت. تک به تک نوشتن این نامه رو مبنی بر اینی که درخواست باز شدن پرونده رو بکنیم، که پرونده ها باز شد و بعد روی اون پرونده باز شده ما رفتیم هر کدوممون مدارکمون رو تکمیل کردیم و بررسی کردن، و خب طبیعتاً 95% از اون بچه ها خب اقامت گرفتن، یعنی سختگیریشون رو به این یک درجه آوردن پایین. الان با توجه به شرایط کنونی خب حالا یک کمی برای افغانستانی ها سهل‌تر گرفتن و میخوان که در واقع به این گروه از پناهجویان اقامت بدن، اما سایر کشورها مثل سوریه، عراق و ایران که قاعدتا تعداد پناهجویانشون هم در سوئد کم نیست، اونها چه تکلیفی خواهند داشت؟
به عراقی ها اصلا پناهندگی نمیدن، یعنی خیلی، مگر مثلا تکوتوک دلایل بسیار موجهی برای پناهندگیشون داشته باشن، اگر نه به عراقی ها اصلا نمیدن. به ایرانی ها هم مثل گذشته هست، آمار قبولی ایرانی ها روز به روز کاهش پیدا میکنه. در این اینکه کاهش پیدا میکنه، خب تعداد مراجعه ایرانی ها هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینجوری نیست که مثلا گویا مثلا پناهجویان ایرانی خیلی زیاد هستن الان تو سوئد. ما الان از دوره کرونایی دیگه زیاد شاهد این نیستیم پناهجوی ایرانی وارد مثلا اروپا بشه و چه و خود سوئد هم بشه. بنابراین اگر تکوتوکی هم مثلا وارد میشن تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی در این حال پرونده ایرانی ها هم بیشتر از پرونده همه پناهجویان از جای دنیا کاملا فردی بررسی میشه، و هر پناهجو باید به طور شخصی ثابت کنه که دلایل کافی و دلایل موجهی برای پناهندگی خودش داره. در غیر این صورت به هر حال
مواجه میشه با جواب منفی.
دقیقاً.
سوال بعدی من این هست که حالا باز هنوز از اداره ما سوالات دیگری هم در زمینه‌های مختلف دارم از حضورتون، با اینکه برنامه آخر هست در سال 2021، ولی دوست دارم که این رو هم برای ما توضیح بدید که جدا از روند سختگیرانه اداره مهاجرت که همه ما میدونیم که این مسیر سختگیرانه روز به روز داره تشدید میشه، آیا قوانین جدیدی هم به قوانین حال حاضر از ابتدای سال 2022 بر پناهجویان حاکم خواهد شد یا خیر؟
چیز سختگیرانه تری جز این قانونی که الان مثلا به اجرا گذاشتن، همین قانون موقت پناهندگی، چیزی تا الان نگفتن. چیزی که به هر حال تکمیل کننده این قانون پناهندگی بود و قبلا هم در موردش خیلی بحث بود، همین جنبه بشر دوستانه هست که قرار دوباره به تابستون این به اجرا در بیا. من تو دو هفته گذشته دو برنامه رادیویی اشاره کردم، ولی بعضم پناهجوها های مرتب سوال میکنن. دیشب هم مثلا توی مثلا ساعت یک دو بود چند تا اسمس گرفتم که گویا شما گفتی توی سال جدید به همه پناهجویان اقامت میدن. گفتم نه بابا، روایت های مختلفی از حرفایی که من زدم مثلا شنیده میشه.
بهترین روش اینه که خود برنامه رو بشنوند و خب طبیعتا اونجا توضیحات کافی داده میشه تا اینکه مستقیم فردی با شما تماس بگیرن. خب خیلی کار سختیه، شما هزار نفر فرزند باهاتون تماس بگیرن، هزار بار بخوای یه موضوع رو بگی تا اینکه ریفرشون بدید به یه برنامه‌ای که
نه.
نیم ساعته میتونن گوش بدن.
واقعا من همه رو رجوع دادم بیان همین برنامه رو تو رادیو گوش کنن و همون ای که توی صفحه خودم هم گذاشتم تو فیسبوک نرو گوش کنن که متوجه میشن. من به هر حال بازم اشاره میکنم به این مسئله، ما هنوز نمیدونم اداره مهاجرت از این قانون بشر دوستانه چگونه استفاده میکنه و چه کسانی رو حتی توی همین مصاحبه‌ای که الان من در مورد خانم مثلا آنالین بلاد مسئول حقوقی اداره مهاجرت گفتم، اون در این مورد هم اظهار نظر میکنه، میگه که این بیشتر کسانی رو در بر میگیره، اینجوری میگه، خیلی خلاصه میگه، میگه کسانی رو در بر میگیره خیلی زیاد توی سوئد موندن و به واسطه دلایل پناهندگی نتونستن اجازه اقامت بگیرن. دوم این که میزان وابستگی اینها به جامعه سوئد، این دو تا شاخص بررسی این پرونده ها یا دو تا شاخص صدور اجازه اقامت به این
یعنی دو تا دلیل آورده، یکی این که سالهای زیادی رو به عنوان پناهجو در این کشور باقی مونده باشه و نتونسته باشه در واقع اقامت بگیره. تو مرحله دوم فرزند تشکیل خانواده داده باشه، با یک فرد سوئدی ازدواج کرده باشه، یا احیانا بچه های در حال تحصیل داشته باشه در سوئد، فرزندان
در حال تحصیل رو بیشتر در بر میگیره جوانایی که دبیرستان رو تمام کردن، یعنی مثلا اون بچه های افغانستانی رو خیلی بیشتر در بر میگیره و کسانی که به هر حال توی این موقعیت هستن. و اینکه به هر حال ازدواج کردن یا بچه به دنیا آوردن یا خیلی سالها مثلا اینجا زندگی کردن یا مثلا زبان خوب یاد گرفتن، از این بابت به جامعه، یا مثلا کودکان این پناهجویان خیلی سال تو مدرسه درس خوندن وابستگی به لحاظ انسانی پیدا کردن به جامعه سوئد، اینا رو در بر میگیره.
من یادم میاد که در سالهای 2013 و 2014 شما حداقل هفته یک بار در صفحه فیسبوکتون یه تبریک مینوشتید. اگر خودتون مراجعه بکنید به در واقع مموری فیسبوکتون، یادآوری فیسبوکتون، متوجه این میشید که در سال مثلا 2013 14 حتی 15 شما یه هفته یه بار رو به یک خانواده یا یک فرد تبریک میگفتید برای دریافت اجازه اقامت. خب الان این از 2015 فاصله های این تبریک ها خیلی طولانی شده. خود شما سال 2021 رو چگونه نسبت به سالهای قبل بررسی میکنین؟ و با توجه به اینی که سال آینده سال انتخابات هست در سوئد و خب طبیعتاً خارجی تبارها هم که دارای شهروندی سوئد هستند حق رأی دارند و طبیعتاً خیلی هاشون مدافع حقوق پناهجویی هستند، چه تصوری دارید از احزاب سوئدی در ارتباط با موضع‌گیری در برابر پناهجویان؟
ببین خب در سال 2021 اینجوری نبوده که مثلا پناهجویان ایرانی اجازه اقامت نگیرن، ولی به نسبت مثلا سالهای گذشته خیلی تعدادشون کمه. این که من در فیسبوک هم مثلا تعداد کمتر رو مثلا اعلام میکنم کاملا درسته، ولی در این حال اینم باید بگم که بعضی از پناهجویانی که اقامت میگیرن دوست ندارن تو فیسبوک مثلا اسمشون بیا یا مثلا اونجا تبریکی بهشون بگیم. من توی همین
ریا میشه مثلا.
آره منم هم توی همین دو ماه گذشته واقعا شاید 5 خانواده حداقل بودم که به خودم اعلام کردن و خودم کار بسیار بسیار تکنیکی و حقوقی روی پروندهشون کردم. اینا خامد گرفتن رو تقریبا 12 نفر رو در این 4-5 تا خانواده در بر میگیره و خامد گرفتن. خب در این حال من شاید جواب منفی خیلی هم بودم، یعنی اینجوری هم بودم. خب ما هم نمیریم مثلا جواب منفی رو هر روز اعلام بکنیم.
بررسی های خودتون چی میگه؟ یعنی مثلا باز هم حالا تعدادی هم دوست ندارن بگن، خب همون سالها هم تعدادی دوست نداشتن که شما تبیین، ولی از نظر تعدادی قاعدتا خیلی کم شدن دیگه.
خیلی 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 کم.
این نشان دهنده سختگیری بیشتر اداره مهاجرت در این زمینه، و در عین حال همین سختگیری باعث ورودی کمتر ایرانیان هست و در واقع یک جورایی تعداد پناهجویانمون کم شده.
بله، تمام این کسایی که من توی این دو ماهی که مثلا شاهد بودم جز یک خانواده شون که از راه تحصیل اومده بودن و بعد پناهندگیشون رو تغییر دادن، تحصیلشون رو تغییر دادن و پناهندگی و اقامت گرفتن، مستقیما از اداره مهاجرت اقامت گرفتن، بقیه شون از دادگاه اقامت گرفت. یکیشون که همین 3-4 روز پیش مثلا من اعلام کردم تو فیسبوک، خانم سیناز سینایی بود که خب اون توی تلویزیون ما کار میکرد، گوینده بود، خیلی سالم بود کار میکرد.
تبریک میگیم بهشون.
مرسی.
بخش دوم سوال من پاسخ ندیدین که احزاب سوئدی چه موضوعی دارن در برابر پناهجویان؟
آره، میرسیدم به اونم. فقط خواستم بگم که احزاب سوئدی به نظر من چیزی نمیبینم که مثلا الان در هیچ کدومشون، حتی مثلا احزاب چپ و سبز و اینا هم که مثلا سنتاً خیلی طرفدار مثلا یک سیاست باز پناهندگی بودن، الان خیلی پافشاری نمیکنن اونا هم، چون میدونم که پافشاری هر کدوم از این احزاب بر سیاست باز پناهندگی الان مبتنی بر این هست که رأی کمتری میاره برای پارلمان.
یعنی شما تصورتون این هستیم رو هم قبلا البته توضیح دادید، ولی من برای یادآوری دارم عرض میکنم که نگاه جامعه نگاه پناهنده پذیری نیست در حال حاضر.
دقیقا، یعنی جامعه الان توی این موقعیت نیست که مثلا دید بازی داشته باشه، مثلا یک دیدگاه سخاوتمندانه نسبت به پذیرش آدمای بیشتر توی این جامعه داشته باشن که خارجی باشن توی جامعه سوئد نیست، یعنی توی مردمش هم نیست. اینجوری نیست که مثلا گویا فقط حزب مثلا سوسیال دموکرات و مدرت و سواری دموکرات هن مثلا این سخت گیری، یعنی شرایطی به وجود اومده کل جامعه این شرایط رو داره. به همین خاطر هم هست الان هر حزبی که میاد از یک سیاست سختگیرانه مهاجرتی صحبت میکنه و بر این تاکید میکنه و پافشاری میکنه،
رای بیشتری میاره،
موقعیت بیشتری کسب کرده. ما سواری دموکرات رو دیگه یک نمونه مثلا بارز این مسئله است. از 8-9-10 سال گذشته هرچی اومده پافشاریش روی سیاست باز نباید باشه، مثلا اگر ما خواهیم کمکی بکنیم و همونجا کمک کنیم بهشون، راه ندیم بره توی مرز مثلا یونان تبلیغ بکنه برای اینکه پناهجویان نیان اینجا، تا اینا بالاخره رسیده به اینجا. الان هم نگاه عمومی جامعه سوئد اینه که اینا تبدیل میشن توی انتخابات بعدی به حزب اول جامعه.
حالا همین در واقع نقش سازمان‌های پناهجویی، فدراسیون مثل شما و یا سایر سازمان‌هایی که کار پناهجویی و دفاع از حقوق پناهجویان می‌کنند، کمی سخت‌تر میشه در برابر این احزاب که و جامعه. به نظر شما چی کار باید کرد که نگاه جامعه برگرده به همون نگاهی که سال 2010 وجود داشت، سال 2011 وجود داشت، که وقتی یک عده جمع می شدن پناهجو کنار همدیگه در وسط شهر یک تحسنی صورت می دادن و تقریبا من می تونم به شما بگم که روزانه هزاران بازدید ازشون می شد و هزاران نیروی معنوی قلبی، آرزوهای خوب از طرف جامعه میزبان برای اون گروه پناهجویی می رسید، ولی در حال حاضر ما شاهد همچین اتفاقاتی نیستیم.
آره نیستیم، که خیلی دلایل مختلفی وجود داره. یکیش همین مسئله ابعاد مختلف تروریسم در اروپا اینا، این بیشتر به نظر من چیزی که بیشتر تأثیر داشته توی روحیه جامعه، توی سیمای جامعه به نظر من برخورده بود که مثلا جریان داعش تو سوئد، تو فرانسه، تو آلمان، توی ایتالیا، توی اسپانیا، توی همین کشور، توی انگلستان، توی همه جا بالاخره مردم رو به خون کشیدن و بالاخره ناامنی ایجاد کردن. این ناامنی ها بالاخره خیلی تأثیر داره تو روحیه آدمایی که مثلا توی این جامعه زندگی کردن. طرف میگه من سالهای خیلی پیش در خونه من باز میکردم و امنیت بود، آرامش بود، همه این چیزا بود، بعدش هم رفاه هم بود. رفاه هم خیلی تأثیر داره. الان مثلا تو نگاه بکنی اون رفاهی که مثلا قبلا تو جامعه سوئد بود و حتی مهاجران خیلی از این امکانات رفاهی استفاده میکردن، واقعا الان اونا دیگه پس گرفته شده. حتی برای سوئدی هم پس گرفته شده، نه اینکه فقط برای مهاجرا. شرایط کاری سخت شده، درآمدها مثلا یا مثلا بیکاری بیشتر افزایش پیدا کرده، شرایط بازار کار مثلا عوض شده، اون امکاناتی که مثلا قبلا اینا داشتن الان کمتر شده. خب اینا همش تأثیر داره. طرف دیگه تو هزاران مهاجر و پناهنده رو میاری تو سوئد، همون امکاناتی که برای من هست اختصاص میدی به اونا، مثلا اینجوری میگه اختصاص میدی به اونا. خب من چه گناهی کردم که تو این کشور زندگی کردم، بالاخره زندگی ساختم، الان شرایطم اینجوری به هم به لحاظ رفاهی امکاناتم کمتر بشه، هم امنیت من ضریب امنیت من پایین بیاد. ضریب امنیت برای مردم خیلی مسئله مهمیه. اینکه خشونت طلبی تو جامعه خیلی بیشتر میشه خب برای مردم خیلی مهمه. اینکه مدرسه اسلامی مثلا دایر میکنن خب خیلی مهمه. اینکه مثلا انواع و اقسام از این برخورده تو مدارس میشه نسبت به بچه های اینا، این که مثلا کلاس قرآن و غیر و ذلک دایر میکنن، اینا خیلی مهمه. خب احزاب راست به طور واقعی تو سوئد بخاطر همین چیزا دم گرفتن، بخاطر همین چیزا قدرت یافتن، بخاطر این که رفتن مخالفت کردن با این کاری که مثلا توی جامعه سوئد انجام و تو کل اروپا انجام شده، و این باعث شده که مردم یه جوری هایی مثلا بیفتن دنبال احزاب راست، مثلا با تبلیغات پوپولیستی، تبلیغات مثلا عوام فریبانه، مردم پسند، به یه نوع افتادن دنبال همین مسئله. بالاخره این مسئله رفاه و همه این چیزا هم براشون مهمه که نمیخوان مثلا شاید اینجوری باشه. بنابراین میخوام بگم که من راستش دورنمای فعلا نمیبینم برای اینکه مثلا شرایط احیا بشه، شاید یه جوری مثلا به گذشته برگرده، مثلا آغوش مردم بیشتر باز بشه.
به اعتقاد من نیاز به کار کارشناسی داره. یعنی اینکه خب طبیعتاً شما که کارشناس این ماجرا هستید کار بیشتری بایستی انجام بدید، نامه یا احیاناً فراخوان‌هایی رو بدید، جامعه رو به طرق مختلف آگاهی بیشتری بدید در ارتباط با وضعیت پناهجویان، که بشه حداقل نگاه جامعه رو تا زمان انتخابات تغییر داد به این موضوع. گرچه که شاید زمان کوتاهیه برای این تغییر نگاه، ولی به هر حال آدم تلاششو بکنه. برای اینکه من یادم میاد خب در سالهای دورتر، خب طبق هم مطالعات و هم شنیده ها و هم تحقیقاتی که کردم در ارتباط با سوئد، یه روزی وقتی یک حزب سوئدی میومده برای اینی که خودش رو مطرح بکنه و بتونه رأی بیشتری بگیره از جامعه، موضوع شماره یکش پناهجوی شهر بوده و میگفته که آقا پناهجویان رو براشون یه فکر مثلا اینجوری میکنیم، و به این وسیله میتونسته که در واقع جامعه رو همراه خودش بکنه، بخش زیادی از رأی ها رو مال خود بکنه به خاطر همین حمایتش از پناهجویان. اما الان دقیقا برعکس داره این قضیه پیش میره و طبیعتاً هرچی دفع میکنن بیشتر میگرم و این بیشترین لطمه رو به پناهجو میزنه دیگه قاعدتاً. خب بریم به سراغ، خیلی وقتمون کمه ها، ما امروز کاملا رسیدیم به بخش اداره مهاجرت و اینها. یه کوتاه راجع به سوالاتی که دیگر هم هست از شما بپرسم. ما در واقع شاهد این بودیم که 220 بیش از 220 مهاجر از جمله 7 زن باردار توسط کشتی CI-4 در دریای مدیترانه نجات پیدا کردن. خب خوبه که باز نجات پیدا کردن و فاجعه رخ نداد. نجات این مهاجران در 4 عملیات جداگانه در روز جمعه توسط یک کشتی سازمان غیردولتی آلمانی انجام شده. شما بگید که از این مهاجران دارای چه ملیتی هستند، کجایی بودن، چی بوده قضیه، بیشتر توضیح بدید.
خب این بیشتر از آفریقا میان، از سواحل لیبی به طرف ایتالیا، معمولا به طرف ایتالیا، مالتا، اینا همش مسیرشون این هست. اینا خب سرگردان بودن مدت ها توی آب. این کشتی که در انتظار یک بندری بوده که مثلا به خاطر طوفان و شرایط آب و هوایی مثلا باز بشه، متوجه این کشتی که مثلا
قایق‌های مختلفی که حامل این پناهجویان هستن.
بعد خب اینا رو وقتی به این وضع دیدن به کمکشون شتافتن و در چندین نوبت اینا رو تونستن مثلا به سواحل که مثلا بتونن اونجا دیگه نجات پیدا بکنن از اینکه غرق بشن و نابود بشن، اونا رو رسوندن.
ولی به ایتالیا نرسیدن.
به ایتالیا نرسیدن، ولی اونا رو در جای در یکی از سواحل دریای مدیترانه جا دادن و توی عرشه کشتی هستن و اونا منتظر این هستن که بهشون اجازه بدن که مثلا پیاده بشن و پناهندگیشون مثلا پذیرفته بشه. معمولا الان نمیذارن به راحتی مثلا اینا پیاده بشن، چون اولا باید خیلی رسیدگی بشه بهشون به طور فردی، بعدش هم بعد ببینن که اینا مهاجران از چه مملکتی هستن، چگونه به اینجا رسیدن، و بالاخره خیلی مسائل هست که باید بررسی بکنن. ولی به هر حال خیلی جای خوشحالی بوده که اینا اگر این کشتی که مثلا مال یه سازمان غیر دولتی آلمانی هست و بیشتر در این زمینه ها کار میکنه و بالاخره برای نجات پناهجویان کار میکنه، تونسته اینا رو نجات بده و بالاخره خیلی هم توی مطبوعات و اینا به این مسئله
یک کودک یک ساله هم در میان گروهی از پناهجویان که بدون اعضای خانوادش وارد خاک ایتالیا شده و خیلی باستاب پیدا کرده.
این کودک به همراه 500 پناهجوی دیگه ای بوده که در چند تا قایق دیگه، اون هم از سواحل لیبی به طرف ایتالیا اومدن. اینا تو ساحل ایتالیا هستن الان. این توی مطبوعات ایتالیا خیلی بسته پیدا کرده. این کودک در میان این پناهجویان والدینش رو پیدا نکردن، هیچ وابستگی به این کودک پیدا نکردن و متوجه شدن که این کودک یک ساله، حتی یک سال گفتن کمتر هم سن داره، هیچ کسی به همراهش نبوده از اعضای خانوادش. خیلی بررسی کردن و بحث بوده در موردش که گویا ممکنه این خانواده توی ساحل لیبی اینو به کسان دیگه سپردن که کودکو برحال نجات بدن، بیارن با خودشون نجات پیدا بکنن و شاید مثلا این کودک باعث بشه که مجبور بشن والدینشون هم قبول بکنن در هر جایی هستن که بیارنشون به اروپا. ولی خیلی بسته مطبوعاتی پیدا کرده این مسئله که این کودک رو چه کسی پذیرفته و هیچ کسی هم خودش رو صاحبش نکرده. وقتی پلیس وارد داخل این کشتی شده، هیچ کس خودش رو صاحبش نکرده و مجبور میشن این کودک رو ببرن. به هر حال هم عکس ازش گرفتن خیلی زیاد تو مطبوعات بسته پیدا کرده، هم اینکه برحال
این کودک سرنوشت عجیبی داره دیگه.
چه سرنوشتی پیدا میکنه؟
آره واقعا، هم اینی که معلوم نشده خانوادهش کیان، از طرف دیگه خب برحال دولت ایتالیا نمیتونه باش کاری انجام بده، نمیتونه دیپورتش کنه که.
خیلی ببین این چقدر دردناکه، مثلا والد ببینه این کودک همینجور کودک رو گذاشتن، مثلا اگر غرق هم میشد بالاخره کودکشون رفته بود،
موسایی بوده واسه خودش، موسا هم گذاشتنش روی قایق همجوری رفت.
شرایط زندگی چی هست این آدم ها رو وادار میکنه که مثلا کودکشون رو بسپرن به کسی، الا یا میره یا سالم میرسه به دستشون، تازه معلوم نیست.
حتی
که مثلا
ممکنه پدر مادرش تو اون جمع بودن ولی
جمع بودن.
چیز نکردن دیگه. احیانا به خاطر اینکه حداقل فرزندشون نجات پیدا بکنه، از زندگی بهتری برخوردار بشه، از حق پدر مادری خودشون گذشتن.
دقیقا بعید نیست که مثلا والدین توی اون کشتی نبوده باشن، به هر حال اینجوری بسته پیدا کرده. ولی خب اینا واقعا دردآوره، یعنی مثلا اون مسیر مدیترانه به مثلا طرف ایتالیا و اینا تلفات جانی خیلی زیاد داره.
بله. یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. آقا حدود 6000 افغانستانی منتظر گرفتن وقت ملاقات، فقط منتظر گرفتن وقت ملاقات هستن برای اینی که به خانواده خودشون در حالا کشورهای آلمان بپیوندن. در این رابطه نماینده حزب چپ در پارلمان از روند رسیدگی به پرونده ها انتقاد کرده. حالا شما من بگید که این 6000 نفر در چه کشورهایی منتظر هستن؟ حالا
اینا بیشتر در دهلی نو هستن، در پاکستان هستن، در ایران هستن و در کشور بغل افغانستان تاجیکستان هستن. اینها کسانی هستن که بستگانشون در آلمان زندگی میکنن و اینا قراره
تو خود فقط افغانستان نیستن، یعنی
نه تو خود افغانستان نیستن و شاید هم کسانی هم باشن در خود افغانستان باشن، ولی خب افغانستان هیچ نمایندگی آلمان الان مثل سفارت و
اصلا هیچی نداره الان،
وجود نداری که مثلا با اونجا مراجعه بکنن. در نتیجه تمام اون 6000 نفر در اون چند کشوری هستن که نام بردم، اینها فقط منتظر یک دونه ملاقاتی هستن که ببینن به خاطر وابستگی خانوادگی اینا رو میپذیرن ببرنشون به اونجا. میگن بالاخره اینایی که قانونا باید بر مبنای وابستگی خانوادگی پذیرفته بشن و به آلمان انتقال پیدا بکنن سالها طول میکشه. برای همینه که مثلا خب یه بخشش مشکلاتی هست که کشورهای اروپایی باش دست و گریبان هستن، به ویژه برای افغانستانی ها به خاطر نداشتن مدارک کافی، یعنی مدارکی که مطابقت میکنه با بستگانشون در کشور آلمان یا هر جای دیگه. مدارک مثل پاسپورت، مثل شناسنامه، مثل
مدارک ازدواجی،
ازدواج مثلا، اینکه ثابت بکنه این کودک مال اون خانواده هست چگونه باید ثابت بکنه، اینا مجموعه کارو کند میکنه. رسیدگی به مثلا رسیدگی به امور این پناهجویانی که باید به پیوندن به خانواده هاشون کند میکنه و اینا در شرایط بسیار بسیار نامناسبی هم هستن. الان گفته میشه که مثلا روزی چند هزار نفر وارد مثلا ایران، پاکستان، تاجیکستان و بالاخره هندوستان میشن از پناهجویان افغان و بالاخره به امید این هستن به طریق وابستگی بتونن بیان تو کشورهای مثلا اروپایی. این شرایطی هست که الان واقعا شرایط زمستانی هم به وجود اومده، خیلی دچار سرمازدگی و گرسنگی و به هر حال اینجور چیزا شدن که خیلی بسته‌به مطبوعاتی در داخل خود ایران و افغانستان و کشورهای منطقه پیدا کرده و هیچ قدرتی هم الان نمیتونه سر و سامانه به این وضعیت بده. یعنی الان هم یک کنفرانسی رو هفته گذشته برگزار کردن در مورد افغانستان، در مورد فقری که پیش بینی کردن که 11 میلیون نفر رو در بر میگیره که در گرسنگی مطلق قرار بگیرن و اینکه چیکار بکنن که اینا رو نجات بدن، چه کمکی به چه طریقی کمک بکنن و چگونه باید کمک بکنن و بالاخره شرایط افغانستان رو چیکار میخوان بکنن، طالبان رو چگونه میخوان به رسمیت بشناسن نشناسن، اگر به رسمیت بشناسن چی میشه، اگر به رسمیت نشناسن چی میشه، اگر شرایطی که به مردم تحمیل کردن و به ویژه به زنا، به خبرنگارا، به اهالی ورزش، به کسانی که کار کردن با غربی ها و هنوز توی افغانستان موندن و مجموعه مسائلی که به هر حال امروز برای یک کشور مثل افغانستان مطرح هست.
کلام آخر در سال 2021 رو بفرمایید و خداحافظی کنید.
در سال 2021 به هر حال آخرین روزی هست که ما فکر کنم توی رادیو،
بله، بعدی برنامه بعدیمون 12 ژانویه خواهد،
12 ژانویه. به هر حال فقط میتونم امیدواری کنم که در سال 2022 آینده خوبی در پیش داشته باشیم، همه مردم ایران، همه مردم افغانستان، همه پناهندگان، همه کسانی که واقعا الان بابت جا، مکان، مدرسه، نان، غذا مثلا گرفتار هستن.
خیلی سپاسگزارم از شما. ما هم بسیار آرزوهای خوبی داریم برای شما و امیدواریم که این تعطیلات به شما به شدت خوش بگذره، کمی خستگی در بکنید و در سال جدید با نیروی مضاعف دوباره در خدمت شما در رادیو پیام باشیم.
روز خوبی برات آرزو می‌کنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.